حالا بس اشتغال زاییشم و این ظرفیتی که میتونه داشته باشه برای صنعتگران ما، این هم اگه ممکنه توضیح بدید بعد انشالله بپردازیم.
ببینید امروز شرکت های تولیدی گام های بلندی رو در کسب دانش فنی و تولید عمده اقلام پرمصرف مشتمل بر انواع لوله ها و اتصالات، پمپ ها، شیرالات و اتصالات، کیت های انشابات آب و فاضلاب، کنتور های آب، مواد شیمیایی و انواع پوشش ها، بخشی از تجهیزات مکانیکال تصفیه خونه ها که بهش اشاره کردن، تجهیزات برقی، اتوماسیون و سامان های ابزار دقیق و کنترل داشتن که خواسته کارفرما که میشه صنعت آب و فاضلاب این استش که خیلی خوب این رو شما تولید کردید، بومی سازیش هم کردید، ما انتظار این استش که تولید داخلی تنه به تنه بازارهای جهانی هم بزنه. این جنس کیفیتش الان دیگه کیفیت برای ما ملاکه، چون سطح توقعات ما بالا رفته. خب همین موضوع باعث ایجاد اشتغال میشه. شما میبینید که چه شرکت های وزین و فراوانی در سطح شرکت به واسطه کارفرمایی صنعت آب و فاضلاب تو این کشور ایجاد شده. حالا آمارها رو من میخوام بگم، اون تا میذارم برای همون بحث بعدی که بحث بخش خصوصی هست، که چه نیروهای چه بساب تعداد نیروی زیادی رو در متخصص رو در سطح کشور درگیر تولید کرده. بله. خود همین موضوع یه خدمتی هست که اون کسانی که نشستن فکر قانون تشکیل شرکت آب و فاضلاب رو برای شهری بیان، چه خدمتی به هم بحث بهداشت و سلامت جامعه و هم بحث خدمت به صنعت کشور کرده.
اتفاقا در اون قانونی که حالا گفتیم مشتمل بر 19 ماده و 11 تبصره است، اشارات خوبی به این مواردی که شما کردید داشته، اما موضوع این که واقعا این تجهیزات به وسیله خودمون، یعنی مواد اولیه‌اش هم خودمون تولید میکنیم مهمه.
عرض کردم 97% بعضی از تجهیزات 100% بومیه. بله. با کیفیت بالا. الان برای نمونه ما یه سری شیرهای قطع اضطراری، قطع آب در شرایط اضطراری رو از ژاپن وارد میکردیم. اخیراً چون ارزبری داشت، چون بحث تحریم بود و چون ما نیاز شدید به این شیرها داشتیم، شرکت های دانش بنیان رو ما دعوت کردیم، یه کار 2.5 سال کارشناسی رو این انجام شده، این شیرهایی که در ژاپن تولید میشه با اون استانداردهای بین المللی رو خوشبختانه این شرکت دانش بنیان به صورت 100% و ما دادیم از طریق مراکز معتبر و ذی‌صلاح این رو بررسی کردن، استانداردهای لازم رو تایید کردن. یعنی میخوام به شما عرض بکنم که بخش اعظم این تکنولوژی ها به صورت 100% الان بومی سازی شده و الان تولید کننده ها هم جدا از خواسته کارفرما که صنعت آب و فاضلاب هست، خود تولید کننده ها برای اینکه بتونن بازار خارج از کشور رو هم به دست بیارن، دنبال ارتقای کیفیت جنسشون هستن که این هم نفعش به داخل کشور میرسه و هم نفعش به خود اون تولید کننده میرسه برای درآمد ارزی.
خیلی متشکرم. شما شنوندگان عزیز و گرامی برنامه ساعت صنعت رو از رادیو اقتصاد میشنوید. امشب درباره تأسیسات آب و فاضلاب و شاخصهای اون صحبت میکنیم، شامل چه بخشهایی است، موضوع این که این تولیدات در داخل کشور چقدر از نظر اقتصادی برای ما مفید است، بحث اشتغال رو مطرح میکنیم و اصولا میخوام آشنا بشیم با اینکه شرکت آب و فاضلاب استان تهران که خلاصه کلان شهری است که 12-13 میلیون جمعیت درش زندگی میکنن، چگونه توانسته است در این سالها از صنایع داخلی به خوبی بهره ببره. یه فرصتی رو میگیریم از همکارامون و برمیگردیم، در خدمتون هستم، این موضوع رو پی میگیریم. ضرورت تدوین راهبردها برای حمایت از صنعتگران کشور در برنامه ساعت صنعت. لزوم تشویق و ترغیب صنعتگران و ارائه تولیدات آنها برای رونق تولید در صنایع مختلف. موضوع افزایش سرمایه‌گذاری در صنایع و آینده نگری در صنایع مهم کشور به خصوص صنایع بزرگ. ارائه طریق از نظر صاحب نظران و کارشناسان برای پیشبرد صنایع کشور. سامانه پیامکی 3036-37 آماده دریافت نظرات ارزنده شماست. آنچه در مورد تأسیسات آب و فاضلاب میدونید اگر ممکنه برای ما بفرمایید که وضعیتش، ظرفیتش، اشتغالش در کشور ما چگونه هست. اما عرض کنم خدمت شما آقای مهندس احمد نسب، میخواد ساعتمون رو تنظیم کنیم به وقت آیتم ساز برنامه، موافقید؟
بله داخل نسب.
بله. خب این یک آیتمی هست که سرکار خانم سمری رضایی تهیه میکنن، این رو با هم میشنویم و بعد برمیگردیم این بحث رو پی میگیریم. همراه ما باشید. FM 98 رادیو اقتصاد.
لطفاً ساعت هاتون رو به وقت ما تنظیم کنید، به وقت توسعه و پیشرفت. در این بخش از برنامه ساعت صنعت سراغ کشوری در شمال اروپا میریم که پایتختش کوپنهاگه، جمعیتش 5.5 میلیون نفره و زبان رسمیش دانمارکیه. زبانهای فاروئی، گرینلندی و آلمانی هم در کشور دانمارک رسمیت دارن. واحد پول این کشور کرونه و با اینکه کشور دانمارک در سال 1973 به اتحادیه اروپا پیوسته اما به منطقه یورو نپیوسته است. دانمارک از اعضای مؤسس سازمان ملل و ناتوه. در کشور دانمارک رفاه بسیار زیاده و از نظر کم بودن اختلاف درآمد مردم، کشور دانمارک در رتبه اول جهان قرار داره. دانمارک از نظر درآمد سرانه در رتبه هفتم جهان قرار داره و در بررسی‌های سالانه مردم اون مکرراً به عنوان راضی‌ترین مردم جهان شناخته شدن. در این بخش از برنامه ساعت صنعت، ساعت‌هامون رو به وقت کشوری تنظیم می‌کنیم که فراورده‌های لبنی و گوشتی، کشتی و نفتکش، توربین‌های بادی، پوست سمور و روباه، اسباب بازی، دارو و تجهیزات پزشکی مهمترین کالاهای صادراتی دانمارکه. باید اضافه کنم که از نظر شاخص فساد اقتصادی، دانمارک به همراه فنلاند و نیوزلند سالهای زیادیه که به عنوان کشور نمونه در کمترین فساد اقتصادی معرفی شده. به گزارش منتشر شده در سایت سفارت جمهوری اسلامی ایران، دانمارکی‌ها در بخش کشاورزی، صنایع و خدمات مشغول به فعالیتند. میزان بیکاری در کشور دانمارک 8.5% و جمعیت زیر فقر 17%. اما شرکای وارداتی به دانمارک کشور آلمان، سوئد، هلند، چین، نروژ و بریتانیا است. اما در چند سال اخیر کشور دانمارک در صدد پیدا کردن بازارهایی در آسیا و افریقا است. در این راستا وزارت امور خارجه دانمارک اقدام به تعیین رایزن جدید توسعه‌ای در سفارتخانه‌های خودش در 3 کشور ایران، چین و هند نموده و از این رو امکان همکاری بیشتر بین کشور ایران و دانمارک وجود دارد. به گزارش منتشر شده در سایت انجمن علمی اقتصاد شهری ایران، در دانمارک ماهیگیری صنعت پر اهمیته. دانمارکی‌ها همچنان دارای یک ناوگان حمل و نقل تجاری بسیار بزرگند. صنعت‌های عمده دیگر نیز شامل فراوری مواد غذایی، کشتی سازی، تولید آهن، استیل، فلزات غیر آهنی، مواد شیمیایی، تأمین تجهیزات سیستم حمل و نقل و ماشین‌آلات، منسوجات و وسایل الکترونیکی، مبلمان و دیگر محصولات چوبی، آسیاب بادی، تأمین مواد وابسته به صنعت دارو و تجهیزات پزشکی. محصولات فلزی نیز تقریبا به طور کامل از مواد خام وارداتی ساخته میشن، چون دانمارک منابع معدنی اندکی داره. به گزارش منتشر شده در سایت انجمن علمی اقتصاد شهری ایران، صنعت توریسم در کشور دانمارک از اهمیت ویژه‌ای برخورداره. مدیریت شهر کوپنهاگ نیز برای تبدیل این شهر به یکی از بزرگترین شهرهای پیاده مدار جهان برنامه‌ریزی گسترده‌ای انجام داده. به گزارش منتشر شده در سایت انجمن علمی اقتصاد شهری ایران، کشور دانمارک از نظر کارآفرینی برای شهروندان خودش در رتبه نخست جهان قرار داره. 77% شهروندان دانمارکی بر این باورند که سخت کوشی و کار زیاد موجب پیشرفت کشورشون میشه. مواردی که سیاستگزاران کارآفرینی در دانمارک مورد توجه قرار دادن عبارتند از ایجاد روحیه و فرهنگ قوی کارآفرینی، کاهش موانع اداری برای سهولت راه اندازی یک شرکت، ایجاد خدمات حرفه‌ای مشاوره در سطح محلی، اطمینان از ایجاد یک بازار مالی رقابتی و بهبود نظام مالیاتی و در نهایت تجاری سازی تحقیقات، که همه اینها منجر به بهبود فضای کارآفرینی در کشور دانمارک شده است. در پایان باید عرض کنم استفاده از تجارب دیگر کشورها در زمینه‌های تولیدات داخلی، مقاصد صادراتی، شناخت ظرفیت‌ها و پیشرفت‌های فناوری شاید راهنمای خوبی برای رسیدن به توسعه صنعتی هرچه بیشتر کشورمان باشد.
خب عرض کنم خدمت شما که جناب آقای مهندس محمد رضا احمد نسب قائم مقام محترم شرکت آب و فاضلاب استان تهران در استودیو در خدمتشون هستیم. یک توضیحاتی رو ایشون دادن در مورد تأسیسات آب و فاضلاب، بخش‌های مختلفش، اما حالا ما می‌خوایم واکاوی کنیم این رو آقای مهندس که به هر حال میگن از 0 تا 100، حالا من نمیدونم، شما 97% گفتید
بله،
که بیشتر تولیدات داخلیش، این رو از کی شروع کردیم و اضافه این که چگونه بومی سازی کردیم برخی از این تجهیزات رو برای شرکت‌های آب و فاضلاب؟
ببینید، من عرض کردم از روزی که قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب به تصویب رسید و شرکت‌های آب و فاضلاب استانی، هم تبصره یکش و هم شرکت های تبصره دو مثل شرکت های زیر مجموعه آب و فاضلاب استان تهران تشکیل شد، این نگاه که کارها من بعد باید به صورت مهندسی پیگیری بشود، به هر حال برنامه‌ریزی شد، تدوین شد توی صنعت آب و فاضلاب. یک شرکت مهندسی مادر تخصصی هم به نام شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور هم به عنوان بالادستی و به عنوان جایی که منبع بخشنامه ها و آیین‌نامه ها هست و اگر مجوزی هم قرار هست در قانونی گرفته بشه برای هر تغییر فرایند و مسیری باید اونها هم اشراف داشته باشن، این تعریف شد. استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی با نگاه به خدمت گرفتن دانش و تکنولوژی کشورهای توسعه یافته، این تو دستور کار شرکت های آب و فاضلاب قرار گرفت.
بله،
یعنی ما دیگه حق نداریم بیایم به فرض شبکه آب یا فاضلاب رو ایجاد بکنیم قبل از اینکه مطالعه‌ای براش داشته باشیم، از 0 تا 100ش رو در قالب اون مطالعه باید ببینیم، اون مطالعه رو باید ببریم از طریق مبادی زیرف و بالادستی به تصویب برسونیم، آجر رو آجر میگذاریم باید در قالب اون مطالعه باشه، کاری که قبلا انجام نمی‌شده. بالاخره از مای آب و فاضلاب، سند آب و فاضلاب دیگه پذیرفتنی نیست که کار بتونه مطالعه انجام بده. خب این مطالعه مستلزم به خدمت گرفتن یه سری استانداردهای بین‌المللی هست، یه سری استانداردهایی هست که تو کشور خودمون به هر حال تدوین و بومی سازی شده، همه اینا دست به دست هم داده آقای دکتر که صنعت آب و فاضلاب از زمان شکل گیری دیگه حق نداره کاری رو انجام بده و اشتباهی توش، و اشتباه ممکنه، ما همه ممکنه اشتباه هستیم، ولی بنابر این بوده که کار رو مطالعه انجام بشه، پس از تصویب طرح اقدام اجرایی انجام بپذیره. لذا با این دیدگاه ما بنا رو بر این گذاشتیم که با پایین ترین هزینه بالاترین راندمان رو داشته باشیم. شرکت های آب و فاضلاب هم شرکت های درآمد هزینه ای هستن، یعنی دولت اومد این لایحه رو داد، به یه نوعی مسئولیت رو قانون تجارت بر شرکت های آب و فاضلاب
در حقیقت ماده 6 این قانون بحث خودیاری مردم رو بیشتر مطرح کرد.
اومد این مجوز رو قانون مترقی، قانون تشکیل شرکت‌های فضایی،
بله.
این مجوز رو به این شرکت‌ها میده که ما بیایم از شما شهروند در قالب آب‌ها و حق انشاء پول بگیریم، این آب رو، این پول رو عیناً ببریم هزینه بکنیم برای تامین آب و دفع بهداشتی فاضلان.
آقای مهندس، تا قبل از 1669
بله.
که البته حالا ما میگیم 28 سال پیش،
بله.
این روند این تأسیسات چطور بود و اگر چنانچه این تجهیزات رو ما مجبور بودیم مثلا از کجا وارد بکنیم، به چه شکل به این فکر افتادیم که مثل وزارت نیرو که در مورد برق عمل کرد، واقعا چون ما در صنعت برق هم خوشبختانه همین ویژگی ها رو داریم، درست عرض میکنم؟
بله.
حالا این رو میخواستم بگم چه این روند رو اگه ممکنه بیان بفرمایید.
ببینید داخل تهران چون مشاور خارجی بوده قبل از انقلاب، تمام تأسیسات و تکنولوژی ما از خارج از کشور وارد میشده.
بله.
یعنی این دانش و تکنولوژی رو از خارج از کشور وارد کردن. اگر هم در مسیر بهره برداری نقص فنی پیدا میشده، این تجهیزات رو بلافاصله از خارج از کشور وارد میکردن. از همون جایی که روز اول اون پمپ یا اون به هر حال هر چیزی که تابلو برقی که مثلا دچار مشکل شده وارد میکردن. با تشکیل شرکت های آب فاضلاب، جدا از اینکه کار باید مطالعه شده باشه، نگاه به این سم بود که ما اون جنس خارجی رو به همراه دانشش وارد مملکت بکنیم.
بله.
یعنی در قالب کنسرسیوم داخلی و خارجی اون مهندسین رو وارد کشور بکنیم. بخش خصوصی اینجا نقش حیاتی رو بازی کرد، چون بخش خصوصی میرفت این دانش و تکنولوژی رو میدونست که خواسته کارفرما صنعت آب فاضلاب چی هست، اون رو میرفت از مشارکت و کنسرسیوم بخش خارجی به یه نوعی وارد کشور میکرد. همین وارد کردن به ترتیب دنبال دانشش، دنبال تکنولوژی شدیم و چون نسبت به بعضی از صنایع مثل صنایع نظامی، مثل صنایع دیگه که حالا من زیاد بهش اشراف ندارم، از اون پیچیدگی خیلی بالایی برخوردار نیست، اینا به لطف خدا اومد تو کشور ما به واسطه آدم های تحصیل کرده هم مجرب و هم متعهد، الحمدلله بومی سازی شد و صنعت آب فاضلاب وزارت نیرو هم به شدت حمایت کرد از این موضوع و امروز خوشبختانه عرض کردم شاید این هستیم که 97% از این تکنولوژی داخل خود کشور داره تولید میشه و ما مثلا اون داریم استفاده میکنیم.
خب ما در نیاز سنجی که بایستی بکنیم، این صنعت الان به چه مواردی بیشتر نیاز داره؟ گذشته از این که حالا این 9000 کیلومتر لوله کشی که شده و هر انچابی که در خانه ها وجود داره، با توجه به این که هزینه های بالایی رو برای شرکت آب و فاضلاب خواهد داشت، نیاز داریم که اینا رو بررسی بکنیم. نظرتون در این باره چیه؟ یعنی نیازسنجی برای تجهیزات جدید که برای مثلا همین 12 تصفیه خونه یا افزایش اون،
بله.
یا استفاده از کنم نیروگاه‌های دیگه برای راه اندازی این تأسیسات، اگه ممکنه در این باره هم توضیح
بدید. اینا طرح جامع داره، مثلا آب تهران رو من توضیح بدم خدمتون، طرح جامع داره. این طرح جامع اتفاقا مطالعاتش هم توسط شرکت آب فاضلاب تهران انجام شده، یعنی ما شبکه آب تهران رو بازنگری کردیم، شبکه 60 ساله رو بازنگری کردیم. بعضی از به حساب اقطار لوله ها باید تغییر پیدا بکنه به واسطه رشد جمعیت، بعضی از تلمبه خونه ها ایستگاه های پمپاژ باید ارتقا پیدا بکنه. یه زمانی تو کوچه ها مثلا 50 تا خونه ویلایی بوده، الان شده 50 تا ساختمون 5 6 طبقه و بعضی جاها برج. خب این هم اقطار لوله ها باید افزایش پیدا بکنه، هم تلمبه خونه ها و ایستگاه های پمپاژ باید تقویت بشن. همه اینا در قالب یک 5 تا بسته مطالعاتی در طریق آب فاضلاب تهران مجدداً بازنگری شده، مطالعاتش هم به تصویب رسیده و اصلاح و بازسازی شبکه و ارتقاء سامانه‌های آبرسانی در قالب همون مطالعات الان در دستور کار
اجرایی آب فاضلاب. البته بعضی از آپارتمان‌ها اعلام می‌کنن که ما موقعی که اینجا رو داشتیم می‌ساختیم، عرض کنم که اون انشابی که به ما دادن اینقدر ظرفیتش بود، حالا هر چی مکاتبه میکنیم میگن در نوبتید. اینا
بله.
ممکنه توضیح
نه، این رو ما در خدمت هستیم، ما به اون صورت محدودیت نداریم. بله، یه جایی هستش باید شبکه اصلاح بشه. خب این شبکه به فرض تو اولویت ما اولویت بندی میکنیم. اولا بضاعت ما نیست که ظرف 4-5 سال کل شبکه 50-60 ساله رو به حساب تعویض بکنیم. ما میاییم ببینیم کجاها جمعیت بیشتره، کجاها قطع آب یا کمبود فشار بیشتره، اونا میشه اولویت کار ما.
این نیازسنجی که من گفتم از این جهت بود. بله. چون به هر حال ما باید اولویت بندی این مناطق 22 گانه تهران،
ما یه سامانه آیه دکتر یه سامانه 122 داریم، تمام اطلاعات گوش شنوای ما اون سامانه 122ه، گزارشات اون سامانه 122 تو حوزه های مختلف تحلیل میشه.
بله، ضبط هم میشه. میگن
حتی اصلاح و بازسازی شبکه ما اولویت هاش خروجی اون گزارشات مردمی هست که کجاها ما بیشترین تماس های مردمی رو تو پیک مصرف داریم که تابستون هم هستش، میریم اونجا رو تو اولویت قرار میدیم برای اصلاح و بازسازی، برای ارتقای ظرفیت تورم بخونه آقا سلازا.
چه تجهیزاتی ما نیاز داریم برای جلوگیری از هدر رفت آب؟
ببینید من این رو عرض بکنم، حالا لابلای صحبت هم، ما قبل از اینکه شرکت آفازاب تشکیل بشن شاید انگوش شمار ما شرکت هایی داشتیم که مثلا لولو اتصالات داخل کشور تولید میکردن. امروز ما بالغ بر 400 تا شرکت داریم که با رعایت استانداردهای لازم لولوهای مثلا پلی اتیلن رو تولید میکنن، لولوهای چدن داکتایل رو تولید میکنن. امروزه دیگه ما تو شهر تهران تو شورای فنی شرکت تصویب شده تمامی اصلاح و بازسازی های داخل شهر تهران از طریق لوله‌های چدن داکتایل انجام میشه. چرا؟ اینا میتونن 100 سال عمر بکنن،
مقاومتشون خیلی خوبه
و هم از نظر بهداشتی و هم از نظر مقاوم بودن بالاخره استانداردی دارن که استاد. یه جایی هم که اگر نیاز باشه از لوله‌های پلی اتیلن استفاده بشه حتما از لوله‌هایی که دارای استانداردهای لازم هستش استفاده میشه. به هر حال تجهیزات که میفرمایید شما لوله های پلی اتیلن هست، لوله های چدن داکتایل هست، برای ایستگاه پمپاژ ما الکترو پمپ های مختلف نیاز داریم، کابل برق هست، نمیدونم تابلو برق هست، اینا مواردی هست. حتی کلور، ما کلور برای تصفیه آب بعضا از خارج از کشور وارد میشد، یه زمانی هم بحث مثلا تحریمی نبود به مشکل، امروز 100% کلور برای گندزدای آب داخل کشور داره تولید میشه به واسطه یه بازار عظیمی به نام آفازلاب ایجاد شد، یک صنعت عظیمی ایجاد شد، تولید کننده ها فهمیدن که این ظرفیت وجود داره و براش سرمایه گذاری کردن.
بله آقای مهندس، البته در برخی از نشریات من مطالعه میکردم که دیگه سیستم کلورزنی یه مقداری داره منسوخ میشه در دنیا. آیا برای نیازسنجی که گفتیم برای آینده این کارم برنامه‌ریزی شده؟
این تکنولوژی الان هم سیف‌ترین و بهترین تکنولوژی برای گندزدایی، حداقل برای کیفیت آب تهران. ما سامانه های دیگه داریم، الکترولیز نمک طعام، نمیدونم
بله.
قسل هازه
تا حالا انشالله اون بحث شرکت های دانش بنیان که بود
بله.
حتما میخوایم ببینیم بله. که کشورمون از چه ظرفیت هایی در
این ما الان داریم. این ظرفیت بحث کلورزنی و تو تصفیه خونه‌های آب فعلا تکنولوژی بالاتر و سیف تر از این موضوع الان برای تصفیه خونه آب تهران برای خودمون متصور نیستیم. بله. چرا؟ اینکه کمترین مشکلات رو داشته با بالاترین راندمان تصفیه آب و استاندارد جهانی هم داره و مشکل خاصی نداره.
و اما مسائل و مشکلاتتون، خیلی فرصتمون کمه، حالا تو برنامه آتی هم حتما میبرم، چون هم موضوع این شرکت ها هم آب هست، هم فاضلاب، هم تجهیزاتی که برای این داره به کار میره، باید بیشتر اطلاعات به مردم بدیم و آشنا بشن. از شنونده هم خواستیم که اگر در مورد تاسیسات آب و فاضلاب تهران مطلبی میدونن حتما برای ما ارسال بکنن. بفرمایید این آخر برنامه.
ببینید ما تو صنعت آب و فاضلاب بزرگترین مشکلمون اقتصاد آب هستش. ما 1000 لیتر آب که میشه 1 متر مکعب آب رو میانگی الان داریم دست مشترک محترم میدیم 700 تومن در صورتی که برای خود آفاضلا بالای 1100-1200 تومن، بعضی جاها مثل شرق و استان تهران تا 2200 تومن هم قیمت تمام شده آب هستش.
فکر نمیکنم آقای مهندس که راهش این باشه که ما آب شرب رو از آب مصرفی که برای خوردن تاس تفکیک کنیم، یعنی دنبال یه برنامه‌ریزی اینطوری باشیم؟
ببینید این بحثش خیلی زیاد هست،
حالا تو برنامه آتی حتما اینو بس میکنیم.
بله ولی فعلا امکانش نیست، ما نمیتونیم 10,000 کیلومتر 9,000 خورده کیلومتر مجدد بیایم تو تهران با این زیرساختایی که الان هست، با این ترافیکی که داره شهرداری، آیا امکانش هست براش که بیاد به آفاضلاب مجوز بده 10,000 کیلومتر حفاری بکنه؟ این امکان نیست.
خیلی ممنونم آقای مهندس احمد عصب، توضیحاتتون بسیار ارزنده بود. ما امشب بر خصوص تأسیسات آب و فاضلاب که شامل چه بخش‌هایی از صحبت کردیم. توضیحاتی خیلی خوبی دادن آقای مهندس در مورد اینکه 9000 کیلومتر لوله‌کشی آب، 9000 کیلومتر لوله‌کشی فاضلاب در شبکه‌های تهران وجود داره.
البته از این 9000 کیلومتر فاضلاب حدود 6800 کیلومترش اجرا شده، مابقی هم در دست اقدامه.
این به هر حال طرحی که در دست اقدام اجرا شده، به اضافه ظرفیت اشتغال رو گفتیم. حالا ان شاءالله سعی می‌کنیم در برنامه آتیمون بیشتر به موضوع تأسیسات آب و فاضلاب و همچنین استفاده از فناوری‌ها بیشتر بپردازیم. همراه ما باشید، لحظات دیگه عوامل محترم برنامه رو خدمتتون معرفی می‌کنم. و اما عوامل پرتلاش برنامه ساعت صنعت، تهیه کننده گرامی سرکار خانم لیلا امیدیگانه. آیتم ساز برنامه سرکار خانم ثمره رضایی. همانگی پرتلاشمون سرکار خانم بهارک عرفان هاشمی. مهندسی صدا به عهده آقای مهندس حامد ملاکریمی بود که از ایشون هم تشکر میکنم. ارادتمند شما کارشناس مجری برنامه غلام حسین طاهری. با شما شنوندگان عزیز و ارجمند تا برنامه دیگر که درباره استفاده از فناوری های روز دنیا در تأسیسات آب و فاضلاب با شما صحبت خواهیم کرد، خدا نگهدار و شب بخیر.
حتی اگه صد دفعه هم بیفتیم بازم رو پای خودمون میمونیم، ما این کرایم دمونو میسازیم، ارزش هم بستگی رو میدونیم.
دستای سازنده ما میتونه پلی به روشنای فردا باشه، کشور چهار فصل گل و پرنده است، میهن ما وقتی که زیبا باشه، میهن ما وقتی که زیبا باشه.
شبتون بخیر باشه همیهنان گرامی. شنوندگان خوبم، لحظات پایانی بخش دوم برنامه های شبکه رادیوی اقتصاد هست، خدمت شما هستم برای عرض ادب و احترام و اینکه تشکر کنم بابت همراهی خوبتون با این بخش در طول این 8 ساعت. بسیار ما رو خوب همراهی کردید، ممنونم از نقطه نظرهایی که به دستمون رسوندید. اجازه بدید که همکاران رو در بخش دوم برنامه شب رادیوی اقتصاد خدمتگزارانتون معرفی کنم. تهیه کننده خوش‌ذوقمون آقای اسماعیل علی پناه، و اگر صدای من رو شفاف و خوب شنیدید که حتما همینطوره، به لطف حضور آقای حامد حجتی صدا بردارمون بود و البته من هم گوینده پخش حمید رستگار دوست در خدمتتون بودم. سپاسگزارم که همراه ما شدید، و اگر هم فرصت دارید من پیشنهاد میکنم که با بخش سوم برنامه های این شبکه رادیویی هم همراه باشید. همکاران خوب و برنامه های بسیار خوبی رو در این بخش هم تقدیم حضورتون میکنن. شب خوبی رو براتون آرزو میکنم و خدا یار و نگهدارتون باشه.
گوجه ها شده دستچین، رب ما چینچینه، رنگ خوبش رو ببین، رب چینچین بی نظیره، رنگ گلابش چشما میگیره، طعم چینچین یادت میمونه، چینچین دوست سفرمونه.
رب شیشه چینچین.
خوبه بدونین تمامی دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس مستقیم از شیر تولید میشه و بیش از 55% از یه ماست با فرمول مخصوصه. ما با شما آقای دوغ شدیم. آلیس برای خانواده.
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه باحالی. با اینی کادر همیم و شادی موجاتون خالی.
ببین چقدر لذیذه منو به هم میریزه،
چش به هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه.
ایلی کتون ماهی
به به چه تون ماهی.